כולם הייתה כושריות, אבל הליול הזה לא אקשור הפדי, קצר הצבא ינרו שמן על פי. פרנגל, אינו הרוס בכונה, תורי שחוב שובה קרה, נסע מחוהש מכונה, שמזוי לבחדו שירו היד. תום חודש מאז נשע, אני לא דוקטור הרבה, חתר מנדל.
13:30 دقیقه است تا ثانیه های بعد گفتگو می کنم با دکتر سید مرتضی صفوی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و متخصص تغذیه. نحوه تغذیه نوجوانان و جوانان در صورت ابتلا به کرونا و بعد از اون موضوع گفتگوی امروزمون در بخش کرونا بیماری قرن هست. با توجه به اطلاع رسانی هایی که تا کنون درباره بیماری کووید 19 انجام شده، قطعاً میدونیم که عملکرد سیستم ایمنی بدن در پیشگیری از ابتلا به این بیماری و همچنین مقابله با اون نقش اصلی و بسیار مهمی داره. به طور کلی این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که برنامه غذایی و تغذیه مناسب برای بیماران مبتلا به کرونا باید بتونه انرژی مورد نیاز بدن فرد و کالری و سایر مواد مغذی رو به بدن فرد برسونه. جناب آقای دکتر سید مرتضی صفوی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به سرزمین من.
من هم سلام عرض می‌کنم، امیدوار هستم سلامت باشید، به خصوص نوجوانان که آینده سازای مملکت هستند، سلامتشون بسیار مهمه. من در خدمتتون.
ممنونم. حالتون چطور آقای دکتر؟ خوبین؟
خدا رو شکر خوبیم، خیلی ممنون. خوشحالیم از اینکه به حمد الله این اوجی که گرفته بود کرونا به مرور داره با واکسیناسیون به موقع عزیزانمون و استقبال از واکسیناسیون داره کاهش پیدا میکنه و این خبر خوبیه.
بله خدا رو شکر. آقای دکتر، اگر حالا نوجوانان و جوانان ما مبتلا بشن به این بیماری، در مورد تغذیهشون بفهمید چیکار باید بکنن، هم قبل از حالا این بیماری و هم بعدش؟
ببینید، در خلال بیماری متاسفانه اشتهاشون کم میشه و این کاهش اشتها میتونه منجر به لاغر شدن، ضعیف شدن و نحیف شدن و خود همین میتونه زمینه ساز کمبود دریافت مواد مغذی مناسب باشه. احتمال بروز سوء تغذیه پروتئین وجود داره و اینها باعث میشه که فرد اون انرژی لازم برای بدن سازیش رو و اینکه بافت‌های بدنش ترمیم بشه رو نداره. ما معمولا توی عفونت‌ها، توی خودنگه تصادف‌ها، توی بیماری‌هایی که ممکنه یه بافت آدم دچار اختلال بشه، نیاز داریم پروتئین بهتری دریافت کنیم. یکیش هم توی کرونا ما باید بنابراین مصرف پروتئینمون رو به اندازه کافی سعی کنیم. معمولا میگیم هر کیلوگرم وزن بدن یک گرم پروتئین، بنابراین آدم 70 کیلویی 70 گرم پروتئین باید دریافت کنه. حالا این به شکل‌های مختلف، بهترین پروتئین تخم مرغ، بعد از اون لبنیات هستن و بعدش گوشت و بعد آخرش هم حبوباته. که خب حبوبات چون پروتئین گیاهی ضعیف‌تر از همشه، ولی اساساً اگه که این حبوبات رو با غلات با هم مصرف بکنن، مثلا نان و لوبیا، نان و خوراک لوبیا یه غذای بسیار کامل خوبی هستش که میتونه از نظر پروتئینی کیفیتش بره بالا و نزدیک به همون تخم مرغ نابشه. یا اینکه مثلا ماش پلو، عدس پلو، لوبیا پلو، باقلا پلو، اینا هم خیلی برای این دوران خوبه که عزیزانمون از نظر کمبود پروتئین دچار مشکلی نشن.
بله.
خب ما بعضی از افراد داریم که اینها دسترس بیشتری برای ناملایمات ناشی از این بیماری کرونا هستن. افرادی که بهشون میگیم آسیب پذیرها، این افراد آسیب پذیر میتونه از یک مادر باردار و از یک کودک و خانم شیرده و اینها شروع بشه، سالمندان و مبتلایان به بیماری های مزمن هم، مثل کسایی که دچار انواع سرطان ها شدن، خدای ناکرده دیابت دارن، فشار خون دارن، اینها هم کسانی هستن که باید خیلی بیشتر مراقبت بکنن. حالا این اشتها میتونه که وقتی فرد بهبود پیدا کرد اشتها بهتر بشه، بنابراین در اون دوران همینطور که سوال فرمودید که بعد از اون چه حالتی میشه، باید بعد از کرونا افراد اشتهاشون که باز میشه از نظر دریافت مواد مغذی ما سعی کنیم بیشتر بهشون بدیم و یا خودشون چون میل بیشتری دارن جبران اون مافات رو، آنچه که از دست رفته رو بتوانند به طریق تغذیه صحیح انجام بدن.
آقای دکتر خیلی لطف کردید، توضیحاتتون کامل و جامع بود، فرصت ما دیگه تموم شده.
خواهش میکنم انشاءالله سعی کنن عزیزانمون که این نکات رو برای بالا بودن ایمنیشون رعایت کنن. ویتامین ها هم خیلی مهمن، ویتامین سی، ویتامین دی و همینطور املاحی مثل زینک و سلنیوم. آرزو دارم سلامت باشن عزیزانمون و به این نکات رعایت.
سپاس از همراهیتون آقای دکتر، براتون روز خوبی آرزو میکنم. روز خوش و خدا نگهدارتون. در مورد نحوه تغذیه نوجوانان و جوانان در صورت ابتلا به کرونا، صحبت‌هایی را از زبان جناب آقای دکتر سید مرتضی صفوی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و متخصص تغذیه شنیدیم.
تاریخ سرزمین من بسان گلزاری است که مردمانی هنرمند و حساس گلهای زیبایان هستند.
مهد هنر وطنم، پیوند جان منی، سرفصل هر غزلی، مضمون هر سخنی، ای روح سبز زمان تو جاودانه بمان، در چشم پاک دلان خوشتر ز جان و تنی.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشیم.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاف علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
سرزمین من.
13:36 دقیقه است، همچنان با سرزمین من همراه شما عزیزان هستیم. رسیدیم به بخش پرطرفدار آوان. همینک همراه میشم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر و نویسنده هنر. آقای مجدی خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
متشکرم خدمت شما و شنوندگان برنامه، سلام عرض میکنم.
سلامت باشین، حالتون چطوره؟ خوبی؟
سپاسگزارم.
خدا رو شکر. بریم به استان آذربایجان شرقی و باغی رو که امروز شما به ما و شنونده هامون معرفی میکنید.
خواهش میکنم، در خدمت هستم.
بفرمایید.
باغی که شناخته شده است به دلایل متعدد، نامش شاید بیشتر از باغهای دیگر استان آذربایجان شرقی و کلا آذربایجان شناخته شده یا بر سر زبان ها بوده، هم در بین کسانی که معمار هستند و تحقیقات به اصطلاح معماری انجام دادن در مورد باغ‌های ایرانی، هم با توجه به کاربریایی که بالاخره در مورد آموزش پرورش صحبت می‌کنه تغییر می‌کنه. در سال 1374 این باغ، یعنی باغ فتح‌آباد، تبدیل میشه به یک مرکز به اصطلاح اردوی دانش آموزی و به خاطر همین تغییراتی درش ایجاد میشه. اما اینکه کجا هستش، در مسیر روستای باغ، یعنی منطقه باسمنج، یک روستای به نام فتح‌آباد هست، 5 کیلومتر از تبریز فعلی فاصله داره، چون قبلا خب تبریز کوچیک‌تر بوده، شاید بیشتر می‌شده فاصله.
بله.
اما اینکه متعلق به چه دوره هست، در بعضی از متون گویا گفته شده که این از دوره ایلخانی این باغ وجود داشته، اما این شکلی نبوده بدون تردید. حالا چجوری میشه فهمید که این باغ، و با توجه به اینکه کوشکی هم که اونجا وجود داره از قول ویلبر مورخ هنر که در مورد هنر ایران نوشته و معماری، در واقع زمانی که رفته دیده، خودش میگه این کوشک یا اون بنایی که در مرکز این باغ، 30 هکتار باغ،
بله،
بزرگه، متولم هست شمالی جنوبی محورش، این کوشک نسبتا کوچیکه، الان 200 متر در واقع بنای اصلی قدیمی هستش متعلق به خاندان عدل، در واقع این دیگه اون بنای احتمالا دوره قاجاری نیست، چون خود ویلبرم میگه این تخریب شده، جاش چیز دیگه ای ساختن، بنایی که الان 200 متره،
بله،
بنایی که اطرافش بازه کاملا. ولی که از سال 74 خب دیگه اصلا کلا تغییر میکنه. بنابراین اینکه آیا بدانیم که متعلق به دوره ایلخانی هست یا نه، فقط کسی میتونه اینو تایید بکنه که باستان شناس باشه، یعنی باید اونجا گمانه هایی زده شده باشه که حتما این کارو کردن، یعنی قاعدتا با خاطر اینکه زمانی که خوابگاه دانشجویی ساخته میشه اونجا، البته در جایی ساخته شده که بنای تاریخی وجود نداشته، خب بالاخره فضای زیادی هم داره این باغ، بنابراین اگر گمانه‌ای در جای مناسب اجرا بشه میتونه مشخص کنیم که این بنا زیر در پیش آیا مثلا آثار دوره ایلخانی وجود داره، قسمتایی که درش بنا هست، یا نه، اینه که به صورت این ویژگی اصلی باغ‌های ایرانی است، قناتی اونجا وجود داشته که اهمیت داره، اهمیت داشته به ویژه. بعدن این درخت‌های زیادی که وجود داشته، نارمند یا قرقاج که اونجا بوده، خشک شده، تعداد زیادیش خشک شده، میگن که در واقع خود کسانی که در آموزش پرورش اومدن کار کردن اینجا رو تبدیل کردن به اردوی دانش آموزی، یعنی بنا رو ساختن، میگن که 80% از درختان از بین رفته بوده، خشک شده بوده و میگن خود ما دوباره ساخت به اصطلاح اینجا رو که ساختیم درختان رو هم کاشتیم و احیا کردیم و مرمت کردیم. به صورت این تغییر کاربری باعث احیای این مجموعه شده، ولی تغییراتی هم درش ایجاد کرده، منتها خب به اون بنای اصلی که دست نخورده، بنایی که موجود هست، ولی اون بنا هم بنای دور قاجاری نیستش. در سال 1150 اینجا توسط یکی از معماران محلی در واقع تغییرات اساسی در این مجموعه به وجود اومده بوده، البته حالا اساسی که میگم خب بودی که اون کوشک قاجاری هم که وجود نداشته، بنابراین شکلش تغییر کرده. پس میتونیم از دوره ایلخانی تجسم بکنیم
بله
تا دوره معاصر.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از اینکه امروز هم خواهش. در برنامه سرزمین من همراه ما بودید.
خواهش میکنم، موفق،
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صحبتهایی رو از زبان عبدالرضا مجری، پژوهشگر و نویسنده هنر، در مورد باغ فتح‌آباد در آذربایجان شرقی و 5 کیلومتری تبریز با هم شنیدیم. شهید آیت الله محمد علی قاضی طباطبایی، اولین شهید مهراب، در سال 1293 شمسی در تبریز متولد شد. در سال 1316 هنگام قیام مردم تبریز به اتفاق پدرش به خاطر مبارزه به تهران تبعید گردید و پس از چند ماه تبعید در تهران و ری به تبریز بازگشت. ارتباطمون همینک برقرار شده با جناب آقای دکتر صمد اسماعیل زاده، پژوهشگر تاریخ و نویسنده کتاب قاضی طباطبایی، در بخش گفتگوی روز. آقای دکتر اسماعیل زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به سرزمین من.
خواهش میکنم، بنده هم سلام عرض میکنم در خدمتتونم.
سپاسگزارم. آقای دکتر بپردازیم ابتدا به مبارزات این شهید بزرگوار.
بله بله، ایشون خب مطلع هستیمتون از یاران قدیمی و نهضت قدیمی امام رحمت الله علیه بودن، از همون اوائل سال 41 که حتی اینجا مدرسه طالبیه تبریزم حمله شد، بعد از مدرسه فیضیه بود، ایشون دیگه همگام با مبارزه شدن در 42 15 خرداد بعد از بسیری حضرت امام امین آن پا زنی از علمای تبریز به تهران زندان به قلعه منتقل شدند و
بله.
همطور دام پیدا شد.
بله. خواهش میکنم در مورد گروهک فرقان بفرمید که در به شهادت رسوندن ایشان نقش داشتن، ماجرا رو لطفا برای ما و شنونده هامون تعریف کنید.
این دقیقا البته بگیم که قطعیه عنوانه یه محقق کمی سخت ما بگیم حتما، ولی خب اون زمان تا اونجای چین استاد اینا گفتن، چون این افراد میدونید اکثرا جوانهای خیلی شبر بودرزی بودن، اینا همشون هم اکثرا طلبه بودن، درس خونده بودن.
بله.
از شهید مطهری و شهید خرمی شروع کردن، ولی عاملان و زاربان اینا هستن آقای قاضی رو دیکشون که اصلا نمیشناخته، مال سبزبار بوده، آقای مطهری داد بوده و یکی هم مال تکیزاده بود و تبریزی بوده. اونجایی که ما بازجوهاشون پرونده هاشون رو دیدیم، اینا اول اصلا اومدن آقای قاضی رو از دیدن قیافه بتونن شناسایی کنن، یه روز بعدش میرن به این حمله دوچار میشن، یعنی زاربان پس از دافه همیشون رو نمیشناختن، یعنی اینا در واقع عاملان بودن. عاملان حقیقتش بگم قطعا معلوم باشه، اینا خودشون هم نمیگن که، ولی این در واقع ادامه به نظر من در تحلیل اسناد ساواک شما ببینید آقای قاضی را، ساواک به این نتیجه میرسه که تو اسناد هستش تو جهداب جلوی مهراب، ما اینا به نتیجه میرسن که باید آقای قاضی را ترور فیزیکی کنن، یعنی حصف فیزیکی کنن، عبارتش اینه.
بله.
که متاسفانه این جریان میفته به بعد از انقلاب، در واقع این طرح قبل از انقلاب انقلاب ادامه داشته، من اینطور میگم عوامل چه نه، ولی آمرانش و طراحانش قبل از انقلاب اینا را تعریفی کردن. بعد از انقلاب همین موقع امروز چه دهم آبان، یعنی 42 سال قبل، نزدیک کمتر از 8 ماه بعد از پیروزی انقلاب، این به دست این عوامل گروه فرقان متهم بودن به اینها که این اومدن این کار انجام دادن.
بعد از نماز عید قربان بود دیگه،
دقیقا روز پنجشنبه بوده نماز عید قربان نمیخونن ایشون، روز نماز عید قربان صبح میخونن میدونه.
بله، یعنی در واقع در همون شب، در همون شب،
بله در همون شب، غروب همون شب، بعد از دوباره اقامه نماز مغرب عشا، اینطوری بگیم بعد از اینکه نماز مغرب عشا در مسجد شعبان تبریز نزدیک خودشون بود، ایشون نماز میخونن حوالی ساعت 7 میشه، چون زمان از هفت از فروغ میشه دیگه، یعنی تاریکیه، بعد از قضا میشه، نماز میخونن در حین مسیح با تحرید و نفر موتور سوار، به بهانه اینکه میخواد سوالی کنن ایشون رو ماشین نگه میدارن در همونجا و متاسفانه یکی کلت در میاره این زاره میزنه و اینا فرار میکنن در تاریکی شب و حوادث بعد از اون اتفاق میفته چه که بعد به شهر میره و مسائل دیگه که نه سای سوالاتی که و برای ما به عنوان محقق هنوز چون کتاب ما 20 سال رد ساب کردیم، هنوز بانکه پرونده بازجویی اینا رو هم خوندیم عملا سنخی ندادن که اینا توسط چه کسانی چیز شدن، هدایت شدن.
بله،
عملا عاملان مشخص شدن، به نظر بنده عاملان خیلی مشخص نشدن.
بله، درسته. آقای دکتر اسماعیل زاده، شهید قاضی طباطبایی قلم به دست بود، خیلی هم پرکار بود، در طول عمرشون تلاش گسترده و نیتی خالصانه در واقع داشته و تحقیقات ارزنده‌ای رو به اون هم با بیانی رسا و قلمی شیوا و نثری استوار به جهان وسیع فرهنگ اسلامی عرضه داشته. چرا کار تحقیقاتی و نویسندگی این شهید بزرگوار حائز اهمیت، علتش چی هست؟
علتش اینه که خب ایشون اولا از یه خاندان علمی برخواستن، ریشه دار بودن، این جهت اطلاع شما رو شنوندگان عزیز عرض کنم، بعضی ها مطلع نیستن، این خاندان قاضی طباطبایی حدود نده که بیش از 500 سال در تبریز اینا ریشه دارن، خاندان بازرگزات آذربایجان بودن و منصب شیخ الاسلامی داشتن. علامه طباطبایی مرحوم و برادرش مرحوم آقای الهی طباطبایی رضوان الله علیه و مرحوم حمزالله سید علی غازی در نجف که استاد مرحوم علامه و آقای الهی و آقای مرحوم بهجت بودن، نه از یه خاندانن، هم سببی و هم نسبی فامیلن، بعد اینا رو نمیدونن که هر سوال میشه، نه همه شون فامیلن با هم، نه آقای قاضی، نه خاندان و قاضی ها و هم قاضی رو مثلا حفظ کردن شدن علامه ایده، چون شاخه شاخه هستن.
بله،
علامه طباطبایی چون لقب قاضی خوشش نمیومده، چی از اون تواضعش بود، حتی سید هم میبینه پسم کوچکش نیست، این حسد کنه اینا. به هر حال آسید الله قاضی هم که میدن نجب از همین تبریز هم، همه این ها با هم نسبت دارم، یا مرحوم آسید حسین قاضی و بسلا خاضی،
از
این یه خاندان علمی و ریشهی بودن و اصداد و مدار چین ها به فضل اللهی و به توسط این مرحوم شهید همش جمع‌آوری شده در این خاندان.
خیلی لطف کردید. بله، خیلی لطف کردید دکتر اسماعیل زاده، ممنونم از این که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید، براتون آرزوی موفقیت دارم،
سلامت باشید،
روزتون بخیر، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با دکتر صمد اسماعیل زاده، پژوهشگر تاریخ و نویسنده کتاب قاضی طباطبایی، در مورد مبارزات و آثار برجای مانده اولین شهید مهراب.
یاد شهیدانت ایرانم غم انگیز است، اما از عشق تو، از عشق تو لبریز است، میخوانم آوازی میون باد و طوفان، از خشم کبیرت بارد و برق و باران، شعر و ترانه ای از دماوند و صحن، از خاک کبیرت، از کوههای سر بلند، اوج ستون های بلند تخت جمشید.
با شناخت تاریخ است که میتوان امروز را به درستی فهمید و راه آینده را هموار کرد.
در ذهن من حتی کویرت سرسبز از ترخه و کارونت، از عشق تو لبریز از دریای شمالت، دیگر چون بهشت تو کوهایت سرسبز است، اینم سرنوشت تو. اسم خلیج فارس تا ابد پایدار، عشق این آب و خاک، عشق بی اختیار، شرح این عاشقی نمیشینه در سخن، همیشه جاودان میمانی تو ای وطن.
سرزمین من.
رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من. همراه میشم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی. آقای مختاری، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای همتی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر.
ممنونم، سلامت باشید. بریم سراغ وقایع امروز.
خشکم خدمت رو عرض کنم که اولین واقعه تاریخی امروز مربوط میشه به سال 1306 که عبدالمجید میرزا عین‌الدوله در چند روزی درگذشت. سلطان عبدالمجید میرزا عین‌الدوله که متولد 1261 قمری در تهران بود، پسر سلطان احمد میرزا عبدالدوله و نوه فتحعلی شاه قاجار بود. او تحصیلاتش رو در دارالفنون کرده بود، بعد به درخواست پدرش و خود همچنین خودش به تبریز رفت تا در خدمت ولیعهد مظفرالدین میرزا باشه و بعد از اینکه مدتی منشی مظفرالدین میرزا ولیعهد بود که بعدها البته مظفرالدین شاه شد، به میرآخوری رسید و نزدیکی عبدالمجید میرزا عین‌الدوله به مظفرالدین میرزا چندان بود که دامادی مظفرالدین شاه هم رسید و در همون دوره ولایت عهدی مظفرالدین میرزا از پدرش ناصرالدین شاه قاجار درخواست کرد که در واقع به او لقب عین‌الدوله بده و همچنین درجه امیر تومانی هم به او واگذار شد. و بعد زمانی که ناصرالدین شاه ترور شد و درگذشت، عین‌الدوله در این که بتونه مظفرالدین شاه رو به سلامت به تهران برسونه نقش مهم میفا کرد، حتی جشن پادشاهی مظفرالدین شاه رو در تبریز برگزار کرد و این انتظار رو داشت که در واقع وقتی مظفرالدین شاه به تخت شاهی میشینه او رو به صدارت برگزینه، که این اتفاق مدتی طول کشید و دوره‌های حکومت مختلف مازندران، لرستان و خوزستان و نهایت تهران رو تجربه کرد تا نهایت به صدر اعظمی مظفرالدین شاه رسید و این انتصاب به نوعی خلاف سنت قاجاریه بود، چون در دوره قاجاریه هیچ کدام از شاهزاده های قاجاری به مقام صدارت عظما نمی‌رسیدن و برای اولین و آخرین بار بود که سلطان عبدالمجید میرزا عین‌الدوله به این سمت رسید. و خب در همین دوره هم هستش که وقایع منجر به مشروط رخ میده و او با در واقع مشروط شدن ایران از منصب صدارت عظمایش کنار میره و زمانی هم که محمد علی شاه قاجار مجلس رو به توپ میبنده، عین‌الدوله رو به حکومت تبریز در واقع منصوب میکنه تا بره قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان رو سرکوب کنه که به این امر موفق نمیشه و بعد از فتح تهران هم او با زرنگی در مجلس در واقع تحسن کرد و تونست عفو مشروط خواهان رو به دست بره. و نکته اینجاست که کسی که در دوره صدارت عظماییش انقلاب مشروط رخ داده بود بعدها به رئیس الوزرایی هم رسید و پس از کودتای 1299 هم مدتی زندانی شد توسط سید ضیاءالدین طباطبایی و دیگه از دروازه سیاست کناره گرفت تا اینکه در سال 1306 در تهران درگذشت. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1330 که رابطه ایران و ژاپن پس از 9 سال که در واقع قطع شده بود تجدید شد و سفارت ژاپن در تهران افتتاح شد. خب روابط ایران و ژاپن در واقع میشه گفت که از دوره قاجار ما یک روابط فرهنگی و اقتصادی داشتیم، اما در دوره رضا شاه در واقع این روابط بسیار گسترش پیدا کرد تا اونجایی که هیئت در واقع نمایندگی اقتصادی ژاپن در ایران در سال 1305 تونستی که نمایندگی افتتاح بکنه و در سال 1308 ایران و ژاپن در واقع عهدنامه مودت با هم بستن و در سال 1309 مبادله سفیر کردند و 1318 که آغاز جنگ جهانی دوم بود و ژاپن جزء دول متحد بود یا دول محور و متحد آلمان بود، در همین سال هست که ایران در واقع پیمان دوستی با ژاپن امضا میکنه و خب پس از اشغال ایران با توجه به اینکه ژاپن در جنگ با روسیه شوروی و بریتانیا بود، ایران تحت فشار شوروی و بریتانیا مجبور شد که در واقع سفیرش رو فرا بخونه و در اسفند 1323 هم به ژاپن اعلام جنگ میکنه و خب این روابط قطع بود تا در سال 1330 رابطه ایران و ژاپن دوباره تجدید شد. و نکته اینجاست که در دوره دکتر نخست وزیری دکتر محمد مصدق که نفت ایران تحریم بود، ژاپن یکی از کشورهایی بود که سعی کرد نفت ایران رو بخره. خب البته در این مورد با توجه به تهدیدها و اعمال فشارهایی که بریتانیا کرد موفق نشد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به 1341 که مردم تهران در مسجد سید عزیزالله علیه تصویب نامی انجمنهای ایالتی و ولایتی اجتماع کردند و شعارهای علیه تصویب نامه سر دادن. گفتن مسجد سید عزیزالله که معروف مسجد ترک ها و همچنین مسجد آذربایجانی ها هم بود، یکی از مساجدی بود که در نهضت امام خمینی بسیار فعال بود و با توجه به اینکه واعظ معروف تهران حجت الاسلام فلسفی در این مسجد منبر می‌رفت، خب یکی از کانون‌های مخالفت با دولت بود و در همین مسجد بود که فلسفی در واقع در شب عاشورا به صورت نمادین دولت امیر اسدالله علم رو استیضاح کرد و در واقع دولت علم رو به تخطی از اسلام و قرآن و قانون اساسی مشروطه متهم کرد و اون چرا که به عنوان مواد استیضاح می شمرد و بیان می کرد با سه بار صحیح هست مردم موجه می شد و می شه گفت که یکی از اتفاقات مهمی بود که در این مسجد رخ داد. و آخرین مناسبت تاریخی امروز هم مربوط میشه به سال 1352 که محمد صاحب مراغه‌ای در 93 سالگی در چند روزی درگذشت. محمد صاحب مراغه‌ای که متولد 1259 در روستایی از مراغه بود، تحصیلات خودش رو در قفقاز و سوئیس در واقع انجام داده بود، بعد در وزارت امور خارجه استخدام شد، کارش رو با کنسولیاری ایران در قفقاز آغاز کرد و بعد کنسول ایران در باکو شد و در واقع سمت‌های مختلف از سفیر ایران در مسکو و وزارت اینها رو طی کرد تا نهایت در سال 1327 نخست وزیر در سال 1122 نخست وزیر شد. یه نکته ای که در مورد در واقع محمد ساعد مراغی وجود داشت این بود که در میان رجال معروف بود به تخرخور، یعنی این که خودش رو به نادانی میزد و با همین در واقع ویژگی که خودش هم بعدش نمیمد که به چنین در واقع عنوانی در واقع معروف بشه، سعی میکرد کارهاش رو پیش ببره. از جمله در سال 1327 که برای دومین بار نخست وزیر شد، اسرائیل رو به صورت دوفاکتو شناسایی کرد.
بسیار خوب، خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون آقای مختار اصفهانی.
یه نکته خدمت هست، این اتفاق در اواخر سال رخ داد و زمانی که نمایندگان مجلس در تعطیل بودن و خواستن با این موضوع مقابله کنن، در واقع ساعد مرقعی از نخست وزیری استفاده.
سپاس از همراهیتون، تا فردا، خدا نگهدارتون. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های سرزمین من رسیدیم. ممنون و سپاس که امروز هم